که بدیم به خاطر اینکه کار خیلی ها متوقف شده بود در اون دوران. ما تسهیلات دادیم با تضمین سازمان برنامه و بودجه. الان یکی دو سه سال هستش که به سازمان برنامه بودجه می‌رسیم. آقا بر اساس تضمینی که کردی بنا بود عیارانه‌ها کم کنی به من بدی. چرا عیارانه‌ها کم کردی به من نمیدی؟ هرچی مکاتبه میکنیم، پیگیری میکنیم، اصلا ابدا پاسخی به نامه ها داده نمیشه. و هر یک از مقامات دولتی هم نامه مینویسیم این موضوع رو مورد درخواست قرار میدیم، توجهی نمیشه. اینجور پول همینجور فقط میگن بده، مصرف رو توی قانون بودجه ایجاد میکنن. الان تحصیلاتی که تکلیفی که هستش عمدتا قرض‌الحسنه هستش برای مصرف کننده ها. اصلا بانک ها نمیتونن به بخش تولید تسهیلاتی بدن، یا همون تعهداتی که سابق ایفا میکردن، تسهیلاتی که به همه مشتریان عادی خودشون میدادن، اصلا دیگه نمیتونن بپردازن، چون تسهیلات تکلیفی بیشتر از منابع بانکی هستش و اون چم که میپردازن به اجبار میپردازن، با برداشت از حساب بانک مرکزی برمیدارن، از بانک های دیگه‌ای که احتمالاً تونستن جمع آوری پول کنن به خاطر جا به جایی، به هر حال چون مالکیت ها عوض میشه ولی پول ها به هر حال تو بانک ها هست، از بانک هایی که مازاد دارن ازشون میگیرن، اینا رو نمیتونن به پرداز و هزینه های بالایی رو به عهده بانک ها واگذار میکنه.
درست.
و به این ترتیب هستش که این ناترازی ها به وجود میاد.
درسته. من خدمت شنوندگان عزیزم عرض بکنم، شاید مواردی داره مطرح میشه، مثلا وام ازدواج یا وام مسکن یا موضوعاتی از این دست، ممکنه تو ذهن شنونده ما این شکل بگیره که به حال این تسهیلات مناسبیه برای ما، اما ما دلایل اقتصادیشو داریم مطرح میکنیم. در ادامه برنامه حتما تبعات این تسهیلات تکلیفی یا این اتفاقاتی داره میفته رو حتما کارشناسان برنامه بهش اشاره خواهند کرد. آقای دکتر ندری، اینجا وظیفه بانک چیه؟ بانک چقدر میتونه جلوی این ناترازی رو بگیره؟ حالا آقای دکتر جمشیدی به بیشتر به بحث تسهیلات و به بحث تکالیفی که به بانک ها داره میاد اشاره کردن، از این طرف هم ما بانک ها رو داریم، اونها چه وظیفه‌ای دارن این وسط؟ اینها چقدر میتونن جلوی این ناترازی رو بگیرن؟
تو ساختار اقتصاد سیاسی ما به نظرم میاد که بانک ها خیلی کار زیادی رو نمیتونن انجام بدن. ببینید، اولا خدمتون عرض بکنم که اگر هیچ کدوم از این مداخلاتی که آقای جمشیدی و دوستان اشاره کردن نبود و بانک ها اصلا بر مدار صحیح عمل میکردن، کاملا حرفه‌ای و تخصصی، نه مثل بانک های مثلا متعارف در کشورهای پیشرفته اگر عمل میکردن، میبینید دیگه توی اون کشورها هم نمونش ما شاید سیستمی توسعه یافته تر از سیستم بانکی آمریکا نداشته باشیم دیگه. خب میبینید اونجا هم یه بانکی ممکنه دچار مشکل بشه، اینسالونت میشه، ورشکسته میشه، ولی سیستم راهکار داره. یعنی یه بانک بزرگ، بانک من نام بردم اسم بردم بانک سیلیکون ولی بانک بزرگیه، جزو بانکای چند تا بانک اول در واقع امریکا هستش، این اعلام ورشکستگی میکنه و مشکلی هم پیش نمیاد و میتونن این رو قشنگ حلش بکنن. بنابراین این که بانک ها دوچار ممکنه ناترازی بشن، این جزء ذات فعالیت های اقتصادی، نه فقط بانک ها، هر مؤسسه دیگه میتونه دوچار ناترازی بشه. منتها ما اینقدر سیستمون ضعیفه، چون روی اینو کار نکردیم، تو این حوزه اصلا کار نکردیم، که نمیتونیم اینو جمع و جورش بکنیم. یه نکته اول. نکته دوم این که ببینید،
پس الزاماً این بحث تکالیف نیستش که ممکنه یک بانک
رو سمت یه بانک گفتم اگر خیلی آرمانی درستم عمل بکنه، ممکنه حالا سرمایه گذاری اشتباهاتی بکنه مدیریتش تو سرمایه گذاری، این کاملا طبیعیه.
درست.
ممکنه سرمایه گذاری نادرست بکنه، همون کاری که توی در سیلیکون ولی انجام شد، و این بانک هم دچار ایلیکویدیتی بشه. یه خود کمکش میکنن بانک مرکزی اگه دچار لیکویدیتی باشه که مثلا حل بشه، اگه نشد میذارنش تو فرایند گزیر، ما اصطلاحا هم میگیم دیگه آخر سر اگه دینن هیچ کاریش نکن میگن آقا ورشکسته بشه. این چیزا تو دنیای، ببینید توی اقتصادهای پیشرفته هر سال تعدادی از بانک‌ها هستن ورشکسته میشن خیلی راحت. من و شما هم خبرون میشه. حالا دیگه این بانک سیلیکون ولی که خدمتتون گفتم چون بانک خیلی بزرگی بود یه خود سر صدا کرد. این نکته خواستم خدمتتون عرض بکنم. بنابراین ما اصلا تو زمینه زیرساختای لازم برای اینکه هر مؤسسه اقتصادی، نه فقط بانک‌ها، شرکت‌های دیگه‌ای ممکنه تو اقتصاد ما ورشکسته بشن، ما نمیتونیم جمع جورش بکنیم. ما الان مثلا خودروسازا رو مثال بزنم، مگه وضعیت خودروسازا از خیلی از بانک‌های ما بهتره؟ اونها هم به نظر من باید فعالیت‌هاشون رو متوقف بکنن، ولی نمیتونیم اینو جمعش بکنیم. این یه مسئله مهمه. من نمیدونم کجا بعد بالاخره این مسئله رو حلش بکنن که بالاخره یه شرکت بزرگ سالها فعالیت میکنه، ممکنه در اثر تغییر مثلا فناوری و تکنولوژی یا گاهی تکنولوژی جدید میاد، اون شرکتی که سالها موفق هم بوده به خاطر این تکنولوژی جدیدی که اومده دیگه بازار خودش از دست میده، ورشکسته میشه و جمع جور میشه. متوجه این چی دارم میگم؟ و وقتی میره بیرون اصلا شرکت‌های جدید رشد میکنن، میان بالا. تو ایران یه تفکری به وجود اومده چند سال که حالا نه فقط بانک‌ها، هیچ شرکت دیگه ای اصلا فکر میکنن که یه شرکتی ورشکست بشه این عیبه.
آره،
اصلا نگاه بکنید تو کلام همه مسئولین ما اینه که آقا ما حتی اگر یه شرکتی در اثر ناکارآمدی، در اثر تصمیم‌گیری‌های بد مدیریتی دچار ورشکستی شده، ما نباید بذاریم ورشکسته بشه. خب این تفکر وجود داره، به خاطر اینکه این تفکر وجود داره اون زیر ساختار هم ما نتونستیم چیکار بکنیم، ایجاد بکنیم، درست بکنیم. این نکته. نکته دوم که خواستم خدمتتون عرض بکنم، ببینید من تو ایران اگه بگن که دولت چجوری کشور داره اداره، منابعش برای اداره کردن کشور چیه، تو شما مثلا ازتون بپرسن درآمدهای دولت برای اداره کردن کشور چیه، میگین مالیات، میگین درآمد نفت، حالا اخیراً میگید مثلا اوراق اگر کسری بودجه داشته باشه. تو ایران یه چیز دیگه هم بعد اضافه بکنیم بهش، یکی از منابع تأمین هزینه‌های دولت تسهیلات بانک. و متاسفانه دولت‌ها نمیتونن از این بگذرن. رسماً شما توی بودجه نمیبینید چیزی تحت عنوان تسهیلات بانکی به عنوان منبع درآمدی، ولی یک سری تعهداتی هست که دولت تو اقتصاد ایجاد کرده برای خودش. مثلا فرض کنید همین وام ازدواج. خب این تعهداتی است که شما میگید مردم انتظار دارن دولت هم این کارش کار بکنه انجام بده. دولت نمیتونه از عهده تأمین نیازهای مردم بر بیاد، میگه مردم برین سراغ بانک‌ها وام مثلا فرض کنید ارزان قیمت ازدواج، که اونم البته دردی از درد مردم ما تو شرط فعلی به اون صورت دعوا نمی‌کنه. ولی اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم که تسهیلات بانکی، وام بانکی شده یه منبع برای دولت. و متاسفانه بانک‌های دولتی، خب ماها نمیدونم چجوری میتونیم این رو بیان، بانک‌های دولتی باید مقاومت بکنن. شما فهمیدین وظیفه بانک‌ها چیه؟ یعنی بانک‌های دولتی باید مقاومت بکنن، میگن آقای دولت این در واقع منابعی که ما در اختیار داریم، چون منابع بانک ها همون سپرده هاست دیگه، یعنی در واقع بدهی هاشون به سپرده گذار هست، ما اینو باید تو جاهایی استفاده بکنیم که بتونیم از عهده تعهداتمون به سپرده گذار بر بیاییم. این دستورات و تکالیفی که شما به ما میگید، خب این با اون ماهیت بیزینس ما، فعالیت ما تعارض داره. بانک های دولتی باید این کارو بکنن، منتها خب مدیرای دولتی هستن. از یه طرف هم میگن قانون مثلا جهش مسکن، قانون رفع موانع تولید، درست شد سالیان سال بانک ها دارن به شرکت بازرگانی خارجی وام میدن که بره خرید تضمینی داره انجام بده. اون خرید تضمینی هم که میدونید دیگه، میاد با قیمت پایین‌تر به مصرف کننده میفروشه، نمیتونه بدهیشو به بانک ها چیکار بکنه، پرداخت بکنه، و این ناترازی ها اینجوری چیکار میکنه، شکل میگیره. خلاصه یه شاید اگر مدیران بانکی ما وای میستادن میگفتن آقا بانک بودجه دولت و در واقع تعهداتی که دولت میده اون ربطی به بانک نداره، بانک باید کار خودش رو چیکار بکنه انجام بده. شاید در این حوزه میتونستن، در واقع به نظر من میتونستن، من نمیخوام نقد بکنم، ما جای اونا قرار نگرفتیم، شاید میتونستن این مقدار فعالتر و موثرتر چیکار بکنن، عمل بکنن. البته بنده خدا همیشه گفتن، یعنی سالیان ساله که راجع به این تصویر تکلیفی دارن بنده خدا چیکار میکنن، صحبت میکنن، اما حالا اون ایستادگی و مقاومتی که باید باشه توشون صورت نگرفته. مسئله دیگه ای که ما داریم در بانک‌های دولتیه، در رابطه با بانک‌های خصوصی هم متاسفانه حالا دایره دست‌اندازی دولت افزایش پیدا کرد، یعنی از بانک‌های خصوصی، از بانک‌های دولتی ما عبور کردیم، حالا قانون داره به بانک‌های خصوصی هم در واقع تکلیف میکنه که چجوری عمل بکنیم. یکی این نکته. نکته دوم این که اگر ترکیب مالکیتی بانک‌های خصوصی رو نگاه بکنید، عمده سهامدار و مالکین این بانک‌های خصوصی هم وابسته به نهادها هستن، درست شد؟ و این وابستگی به نهادها به اینها یه قدرتی رو داده که در واقع میتونن اعمال نفوذ بکنن تو حوزه نظارت بانک مرکزی. یعنی در واقع بانک مرکزی به خاطر قدرتی که اینها دارن، اون وظیفه نظارتی خودش اونطور که ما انتظار داریم که پیشگیری بکنه از این ناترازی ها رو به اون صورت نمیتونه انجام بده. چرا؟ چون قدرت دارن، چون بانکای خصوصی هم حالا به قول رئیس کل اسبق بانک مرکزی که حالا نمیدونم بشه اسمشون رو برد یا نه، میگفتن که بانکای دولتی گرفتار این تسهیلات تکلیفی هستن، بانک‌های خصوصی ما گرفتار کجمنشی هستن دیگه. کجمنشی یعنی چی؟ یعنی این که در واقع برخلاف اون اصول حرفه‌ای دارن عمل میکنن. چرا؟ چون میدونن اگر گرفتار ناترازی بشن هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد، اینا اینقدر نفوذ دارن تو نظام حاکمیتی ما که در واقع همه مشکلات خودشون رو نهایتاً میندازن به گردن بانک مرکزی. این هم یه نکته. نکته آخرم بگم دیگه عرضم رو کم بکنم، یه بخشی از مشکلات هم به سیاست‌های اقتصاد کلان ما برمیگرده. ببینید وقتی که شما میاید نرخ سود سپرده بانک، یعنی من ندری یه بخشی از پسانداز خودم رو اومدم در واقع به شکل سپرده نزد بانک، یعنی سرمایه گذاری، یعنی از نگاه سپرده گذار نگاه بکنین، وقتی که پول رو میره تو بانک سپرده میکنین، این داره سرمایه گذاری میکنه. منتها وقتی من نگاه میکنم میبینم نرخ سودی که برای من در نظر الان که افزایش پیدا کرده حدود 22.5%، درست شد؟ اگه کوتاه مدت هم بخوام نگه دارم پایین آوردن، اتفاقا اینم اشتباهی بوده که سیاست گذار کرده. شما اگه سپرده کوتاه مدت بخواید در بانک داشته باشین، بیشتر 5%، اونم در واقع ماه شماره، یعنی به کمترین مقدار مانده شما در واقع اون 5% تعلق میگیره. حالا من از شما سوال میکنم، چه انگیزه ای دارید که در واقع این سپرده رو در این بانک نگهداری بکنید؟ خب طبیعتاً هر جایی موقعیت مناسبتری پیدا بکنین، هر جایی تو هر بازاری، حالا بازار سهام رو اشاره کردن، ممکنه برای ماها ریسکی باشه به خاطر مخصوصاً این اتفاق، اونم به نظر من برمیگرده به سیاست گذار و سیاست هایی که در گذشته
همین اتفاقی که الان در سالهای اخیر افتاده دیگه،
حالا چه اتفاقی میافته؟ من دائماً پولی به حسابم میاد، چون بازدهی مناسب بانک به من نمیتونه بده، من دنبال اینم که یه جایی یه دارایی دیگه‌ای پیدا کنم اینو بخرم. به همین خاطر خروجی‌ها همیشه از بانک زیاده، افزایش پیدا می‌کنه، چون بازدهی مناسب رو افراد از نگهداری سپرده‌شون منابعشون در بانک به دست نمیاره. ببین طبیعی بانک دچار کسری نقدینگی میشه. این کسری نقدینگی، این لیکویدیتی که بانک‌ها الان گرفتار شدن، عاملش چیه؟ عاملش همون سیاست‌های شورای پول اعتباره. آقا همین نرخ سپرده‌ای که شما تعیین کردی، اشاره کردن، حتی نرخ سود تسهیلاتی که تعیین کردی با توجه به شرایط اقتصادی غلطه، این بانک رو دچار مشکل میکنه. حالا این بانک دچار کسری نقدینگی میشه، تو بازار بین بانکی هم باز شما سقف گذاشتید، میگه آقا با 23% مثلا بالاتر نباید بره، نمیذارید بازار بین بانکی بره بالا. خب این آخرش آخر روزم که این بالاخره بعد از عهده تعهداتش بر بیاد دیگه، سپرده گذار اومده منابعش رو برده بیرون، بانک بعد آخر روز با اون بانکی که این میخواد سپردهشو به اونجا بفرسته بعد تسویه بکنه، چی کار باید بکنه؟ میره سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی. بعد بانک مرکزی میاد به بانک هشدار میده، میگه آقا اضافه برداشت زیاد میشه دیگه، خودتو اصلاح بکن. ببینید یه در اثر این ساختار غلط و در اثر این سیاست گذاری های غلط، مداخلات غلط بیش از اندازه، دولت ما تو کل اقتصاد داره مداخله میکنه، مداخلاتش هم مداخلات نادرستیه، ولی تو سیستم بانکی بیشتر از هر جای دیگه داره مداخله میکنه. چرا؟ چون اونجا یه منبع مالی برای خود دولت هم هست و این باعث به وجود اومدن این ناترازی شده. به همین دلیل من خدمت شما عرض میکنم بانک ها تو این وسط نمیگم در واقع مقصر نیستن، میتونستن مدیران بانکی بالاخره صحبت بکنن وایسن جلوی بانک، ولی اگر متهمم باشن به نظرم میاد متهم ردیف دومه. متهم ردیف اول توی این ناترازیه که تو اقتصاد ما به وجود اومده متاسفانه دولت و تصمیم گیرندگان کلان اقتصاد هستش که این وضعیت به وجود اومده.
متشکرم آقای دکتر نصیری. شما هم بگید بانک ها چقدر مؤثرن در این قضیه و چقدر میتونن جلوی این ناترازی رو بگیرن. حالا به سیاست های بانک مرکزی هم اشاره شد، به سیاست های نظارتی بانک مرکزی، اون چقدر میتونه بازدارنده باشه؟
ببینید چنانچه هم دوستان عزیزم مطرح کردن، مهمترین مسئله که ما الان باش مواجه هستیم ساختار اقتصاد کلان ایران و حضور بیش از اندازه اقتصاد ایران تحت کنترل و اجرای دولت، حالا درصد میگیم 80-90 حالا هر عددی که باشه، نشان دهنده حضور بیش از حد اقتصاد. تقریبا یادم 20 سال پیش هم سیاست‌های کوچک سازی دولت بود، متاسفانه این اتفاق رخ نداد، هیچ افزایش هم پیدا کرد. دولت ما حدود 40 سال کسری بودجه داره، کسری بودجه رو باید یه جوری جبران کنه. یه دوره میتونست نفت بفروشه، امروز نمیتونه. یه دونه میتونست مالیات بگیره، الان تنوع بسیار مالیاتی رو خداده که اون هم با معضلات بسیاری مواجهه و راه اشتباهی داره میره و از اون بالا تا اشتباه بعدی که داره میکنه رو تحصیلات. همونطور که گفتم در اقتصاد ایران دو راه بیشتر نمیبینن، نه نمایندگان مجلس نه در قانون گذار، یک تحصیلات یک مالیات. خب تحصیلاتی که دارن در اقتصاد ایران به طور عام میگرفته میشه، خب این هزینه داره، این هزینه درست با یه مقدار از بحث دولت رو تأمین میکنه یا هزینه هاشو تأمین میکنه یا اجبار میکنه یا خدمات اجتماعی میده مثل اکثر تحصیلات، ولی در کلان اقتصاد وقتی نگاه کنی این ریشش میشه تورم، همون نقدینگی. چرا؟ یا از بانک مرکزی میگیرن یا باعث خلق پول میشه دولت، بنابراین در مجموعش میشه تورم و اون تورم مالیات عمومی که از همه گرفته میشه و تحصیلاتی که روی بانک‌ها خواهد داشت. ناترازی بانک‌ها ناشی از اون سیاست‌های گذشته است که اتفاق داره و یه روند تاریخی که ما گفتیم به خاطر اینکه وظیفه‌شو نتونستن در اقتصاد ایران بر عهده‌اش بگیرن و امروز هم دارن مجدداً بر این ناترازی باعث ایجاد ناترازی بیشتر میشه، همونطور که جزئیاتش رو دو تا عزیز دوستان ما بیان کردم، هم آقای دکتر بدری و هم آقای دکتر جمشیدی عزیز. اینا همه مسکنه. اگر ما واقعا میخوایم به مسائل نگاه کنیم، ما باید اقتصادی نگاه کنیم. ببینید من حالا یه مقاله هستش از آقای پروفسور گولت، تری رشنالیتیه، اونجا میاد عقلانیت رو تعریف میکنه، حالا یه عقلانیت فنی اشاره میکنه، یه عقلانیت سیاسی، یکم بحث حالا انتظارات هم. ما عقلانیت سیاسی رو وقتی داره تعریف میکنه که میخواد بگه اقتصاد جزء کدام یک از این عقلانیت هاست، میگه عقلانیت سیاسی نیامده کار کنه. عقلانیت و اونجا مثال میزنه، میگه اگر در یک روستایی اگر میبینید یه سیاستمدار یا نظام سیاسی تصمیم میگه اینجا یا راه بزنه یا جاده بزنه، اگر فردا ببینه رأی نمیره، یا اون پروژه رو ول میکنه یا خراب میکنه، که بعد میاد توضیحات مکرر میده، میگه ما کشور ما نیست ما اون ور داریم. و اقتصاد جز اقتصاد و سیاست ها و عقلانیت تکنیکی و فنی میدونه. ما متاسفانه تصمیماتی که در اقتصاد ایران داره گرفته میشه یا سیاسیه که عمرتاً همین هست و بنابر همون نظریه، یعنی اقدامات چون نیامده کار کنه و نباید باشه و مباحث سیاسی و ارزشی میشه، هزینه‌های اجتماعی ایجاد میکنه. نمونهش بانکاست. ما سایر موارد هم داریم، مثال زدن ایران خودرو، خودروسازی، صنایع فولاد، و این اعمال دولت باعث میشه که این پدیده بیاد. ما بانک یک شرکته، یک نهاده، این نهاد باید به دنبال سود و زیانش باشه. وقتی شما بهش اینها رو تکلیف میکنی و یک بانک از نظر اقتصادی یک نوع خدمات و یک کارخانه عمومیه، شما اینکه تو ایران اجازه نمیدن ورشکستش، تو دنیا هم به سختی اجازه نمیدن، چون میتونه یه وقت دومینووار باعث بشه که تو کل اقتصاد ایجاد کنه. مثلا بزرگتر اتفاقی که در بحث کمپانی هند شرقی افتاد و اون اتفاقاتی که افتاد و کل اون نظام اصلا هند رو از دست داد انگلستان، ناشی از یک اتفاق بانکی بود که اتفاق افتاد. خب میگم همچین تبعاتی داره. اگر امروز فقط به فکر مسکن هستن و فکر این هستن که آره از یک طرف بانک فشار میادن آقا شما تسهیلات بده، تسهیلات ارزون قیمت بده، از اون ور نرخ بهره هاشون با نرخ تورم سازگار نیست، امکان پذیر نیست، از اون ور تنها راه اقتصادی و فقط تسهیلات و مالیات میبینیم در سیاست گذاری، اینها نمیشه. مضاف این که در اقتصاد ایران یک اشتباهی هم ما داریم میکنیم، فقط میگیم تولید، میگیم آقا فقط تولید کنیم، خونه بسازیم، اجازه نمیدیم یک بونگا مثلا فقط تولید کنه، بدیم که تولید کنه. مهمترین مسئله در اقتصاد فروشه. ما اگر نتونیم بفروشیم و اگر فروشی نداشته باشه، اون بونگا با تمام خاصیت‌های حالا اتفاقات و مارکتینگ و اینا که اتفاق میفته ورشکسته میشه، از بین میره. بانک‌ها هم فروشندن. بانک‌ها چی میفروشن؟ گفتم خدمات میفروشن. شما نمیتونی برای بانک‌ها قیمت گذاری کنی. ببینید در اقتصاد همون دانشجوی ترم اول هم میخوره، در ادبیات اقتصاد هست، وقتی شما قیمت دستوری داری یا چند نرخی داری قطعا بازار سیاه داری، بلک مارکت ایجاد میشه. ببین ما الان در تمام بخشامون به خصوص بخش بانکامون با تعیین قیمتایی که داریم انجام میدیم بازارهای سیاه ایجاد میکنه. این یا باعث میشه که بازارهای غیر رسمی شکل بگیره که الان داره شکل میگیره، شما الان میبینیم آقا بهره 36% و 40%، یعنی متعاقبا داره انجام میده، یا به سمت بازرگانی داره میره و بانک ها دارن خالی میشن میرن تو اونجا. این خود تشکیل بازارهایی که اتفاق میفته بشه خودش به اقتصاد آسیب میزنه و ما نقد نداریم یک بنگاه رو به شکل دستوری قیمت گذاری کنه. نرخ سپرده یک نوع خدماتی که میدن و اونا دارن دستوری میدن، خب معلومه بانک نمیتونه. مضاف این که بانک ها در اقتصاد ایران به خود بانک مرکزی که اصلا استقلال نداره، 40 سال 50 سال کسری داره، دستش تو جیب بانک مرکزی و بانک اونم دستش تو حساب مردم هستش، ایجاد نقدینگی میکنه. فرض کنید الان که هیئت مدیره بانک ها هم دولت تعیین میکنه، خب چه اتفاقی میفته؟ من به عنوان فرض کنید مدیر یک بانک، فردا میگه آقا این تسهیلات رو بده، نمیدم، یعنی میخوام رو در روی دولت، خب اخراجت میکنن یا پرونده برات درست میکنن، حالا خب حضور نهادهای نظارتی هم بهش چیز میشه. بنابراین مدیرانی میان که هیچ نوع انگیزه‌ای نه برای توسعه دادن وجود داره، فقط تقبل میکنن یک اتفاق. و این چه اتفاقی میفته؟ همین اتفاقاتی که هر چند سال میفته، بانک‌ها دچار بحران میشن، یه کمکی بهشون میکنن، ناچارن چون مسئله خدمات و اجتماعی و کالای عمومیه، نمیشه بانک رو چیز کرد. نهایتش هم 4 تا رو با هم ادغام میکنن که تظاهرات و یا اختشاشات اجتماعی ایجاد نشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بانک ها به شکل بنگاه نمیبینیم، دولت خودش رو دخالت میده، قیمت گذاری میکنه تو همه خدماتشون و این رو هم که امروز داره میده به نتیجه نخواهد رسید، به ما هوه نتیجه نخواهد رسید.
درست.
خیلی
متشکرم آقای دکتر جمشیدی. من سوال آخر رو از شما بپرسم. شما به تسهیلات تکلیفی اشاره کردید، یکی از دلایل مهم رو هم همین تسهیلات دونستید. آقای دکتر ندری به سیلیکون ولی اشاره کردن و ورشکستگی یک بانک آمریکایی که به هر حال حالا با اون شرایط و اون ساختار اقتصادی چه ضمانتی وجود داره این تسهیلات تکلیفی، حالا فقط برای حالا بانک‌های خصوصی، مؤسسات اعتباری خصوصی کشور، این تسهیلات تکلیفی از اینا برداریم، چه ضمانتی وجود داره اینها تراز باشن و دچار ناترازی نشن؟
اتفاقا اگر یه همچین قدم بزرگی برداشته بشه، همه من تضمین خاصی که نمیتونم اعلام بکنم، اما خود این رویه، اتخاذ این رویه باعث موفقیت خواهد بود، کما اینکه قبل از تسهیلات تکلیفی که به عهده بانک‌ها واگذار شده بود، بانک‌های خصوصی همه موفق بودن، هر سال بیشتر از سال گذشته سوددهی داشتن. الان هستش که به این وضع رسیدیم. ببینید درآمد بانک ها دو راه، من حالا یه خود صحبت رو شاید عوض کنم، دو راه داره. یکیش تسهیلات هستش که خدمتتون عرض کردم که با توجه به تعیین نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات و عدم بازپرداخت عمده تسهیلات، راه درستی برای درآمدزایی بانک ها نیست، که این یک دلیل ناترازی، دلیل دوم کار دیگری که بانک ها برای درآمدزایی دارن خدماتشون هستش. این خدماتی که میدن، همین جا به جایی پولا، نمیدونم صدور زمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی، اعتبار اسنادی که ظاهرن دیگه از بین رفته با این وضعیت سیاسی اقتصادی که داریم، به هر حال سایر خدماتی که جا به جایی پول اینا هستش، اینها رو هم شما نگاه کنید که بر اساس بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، نرخشون و نرخ خدمات و کارمزد خدمات و بانک مرکزی باید تعیین کنه و اونجا هم گفته حد اکثر برابر هزینه تمام شده. بانک مرکزی هم برای بعضی از خدماتی که کارمزد تعیین میکنه، برای بعضی هایی که تعیین نکرده و نمیکنه، برای بعضی هایی که تعیین میکنه یک احتیاطی داره که حد اکثر هزینه تمام شده رو ملاک عمل قرار نمیده، یه خود کمتر قرار میده و این تازه میشه قسمتی از هزینه تمام شده اون خدمت، یعنی سخت افزارها، نرم افزارها، اینجور چیزهایی که یا خدماتی که برای این دستگاه های خود پرداز هست و اینا، اینا هزینه هایی هستش. اینا رو بررسی میکنه، بر اساس اونا کارمزد تعیین میکنه، کارمزد هم کمتر از هزینه تمام شده تعیین میکنه. خب به این ترتیب این خدمات هم برای بانک ها درآمدزایی نمیکنه. اینجا هم هستش که در این بخش هم میبینید که ناترازی ایجاد میشه. این رویه برای بانک ها زیان آور شده و زیان زیادی رو داره تحمیل میکنه، در حالی که حالا به فرمایش شما تحصیلات تکلیفی برداشته بشه، بلکه از محل اعطای تحصیلات عادی که دارن، ببینید اصلا بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها موظفن پول سپرده گذارها رو در راهی خرج کنن که بیشترین عایدی رو نصیب بانک بکنه و این اطمینان ایجاد کنه که برم میگرده. الان این تسهیلات تکلیفی نه بر میگردونه نه بیشترین عایدی رو با نرخ 4% میدن و برای ناچاری که بدهکار بانک مرکزی نشن به نرخ‌های بالاتر از حتی نرخ‌های مقرر بانک مرکزی هم گاهی گداری در گذشته بانک‌ها تن دادن و سود سپرده دادن. خب این کجای اون این بانکداری هستش؟ کجای این در بنگاه اقتصادی هستش برای این گروه از بنگاه اقتصادی که بانکهای خصوصی باشن؟ بنابراین اگر تسهیلات تکلیفی برداشته بشه، میتونن بر اساس همون قانون عملیات بانکی بدون ربا با بررسی بیشتر پولها رو در جایی خرج کنن که درآمد بیشتری برای بانکها داشته باشه، کما اینکه در گذشته موفق بودن به این ترتیب درآمدزایی میکردن و مشکلی هم برای بانک مرکزی نداشتن و بدهی هم و ناترازی هم ایجاد نمیشد.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر محمد رضا جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور. خیلی سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید در رادیو گفتگو و برنامه گفتگو اقتصادی.
ممنون از
سپاسگزارم. آقای دکتر ندری، راهکار بدیم، همه این مشکلات رو مطرح کردیم تا الان. آقای دکتر جمشیدی میگن تسهیلات تکلیفی اگر بردارن خیلی از مشکلات بانک ها برطرف میشه. شما با توجه به ساختار اقتصادی کشور و وضعیت کنونی شما راهکار بدید که چه باید کرد برای اینکه بحث ناترازی بانک ها از بین بره.
ببینید اگر بخوایم فقط بخش بانکی رو در نظر بگیرید، بله بنده هم موافقم راهکارهایی که میشه استفاده کرد اگر بتونید نماینده مجلس و دولت رو قانع بکنید، اینا در واقع در دسترس هم هست این راهکار. یعنی شما میتونید تسهیلات تکلیفی رو از قوانینمون حذف بکنید خیلی، ولی خب به هر حال در واقع یه تعهداتی رو، یه قول و وعده هایی رو دولت ها به مردم دادن، مثلا گفتن مشکل مسکن شما رو چیکار میکنیم حل میکنیم، به خانوارها گفتن شما برین ازدواج بکنین، ما حداقل این وام ازدواج چیکار میکنیم؟ البته اینا عمدتا از محل منابع بانک ها این وعده ها به مردم داده شده. بنابراین ببینید اگر سیاست مدار ما بتونه این رو درک بکنه که هر وعده های خودش رو، تعهداتی که داده رو واقع بینانه بکنه، بر اساس منابعی که متعلق به خودش نیست به مردم وعده ای رو نده، چون وقتی که منابعی متعلق به خودش نده وعده نباشه نمیتونه با استفاده